ساعت 6 صبح به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرد مظنون به بمب‌گذاری در کنسولگری آمریکا در بنغازی اتهام خود را نپذیرفت. خبرگزاری تسنیم میگوید چند کشور اروپایی تحریم فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی را لغو کردند. و تلویزیون عراق از پس گرفتن شهر تکریت خبر داده است. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. رضا جمالی هستم. احمد ابو خطاله لیبیایی مظنون به بمب‌گذاری انتحاری در کنسولگری آمریکا در بنغازی روز شنبه در دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن ضمن رد تمام اتهامات خود را بیگناه معرفی کرد. ابو خطاله متهم به قتل کریستوفر استیونز سفیر آمریکا و 3 دیپلمات دیگر این کشور در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در 11 سپتامبر سال 2012 است. به گزارش خبرگزاری آلمان و به نقل از یکی از مقامات قضایی دادگاه فدرال آمریکا، ابو خطاله در صورت اثبات اتهامش به مرگ محکوم خواهد شد. ابو خطاله از بنیانگذاران گروه اسلامگرای انصار و شریعه در لیبی است. او در 28 خرداد ماه گذشته از سوی نیروهای ویژه آمریکا در بنغازی دستگیر و برای محاکمه به آمریکا انتقال داده شد. خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داد که چند کشور اروپایی از جمله هلند و آلمان تحریم فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی را لغو کردند. خبرگزاری تسنیم مدعی شده تا چند روز آینده فرانسه نیز اقدام به تحویل سوخت به شرکت‌های هواپیمایی ایران خواهند کرد. گزارش خبرگزاری تسنیم هنوز از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. در پی تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از اواسط سال 89 محدودیت‌هایی را در مورد فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های خود اعمال کردند. در این مدت تعدادی از کشورهای اروپای شرقی به همراه روسیه و ترکیه سوخت مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی ایران را تأمین می‌کردند. تلویزیون عراق از پس گرفتن شهر تکریت از شبه نظامیان سنی خبر داده است، اما داعش این خبر را تکذیب می‌کند. ارتش عراق همراه نیروهای قبایل و داوطلب از بامداد شنبه به حملات هوایی و زمینی برای پس گرفتن شهر تکریت دست زدند. بر اساس گزارش‌ها همچنین در پی حملات هوایی ارتش عراق به موصل و تکریت هزاران نفر به مناطق اطراف و کردستان عراق گریختند. وزارت دفاع آمریکا نیز روز شنبه اعلام کرد که پهپادهای مسلح این کشور به عملیات تجسسی بر فراز عراق دست زدند. مهدی خزعلی فعال سیاسی دربند از وخامت حال پدرش در زندان رجای شهر و انتقال او به بیمارستان خبر داد. محمد صالح خزعلی روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که پدرش را از زندان به اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران آوردند. طبق این گزارش مهدی خزعلی به خاطر اعتصاب غذا با کاهش شدید وزن روبرو شده و فرزندش میگوید حتی پزشکان در آزمایشاتی متوجه سکته قلبی او شدند. مهدی خزعلی کمتر از 10 روز پیش برای 7th بار پس از اعتراضات سال 88 بازداشت شد. وی به محض بازداشت اعلام کرد اقدام به اعتصاب غذا می کند. او به اتهام اخلال در نظم و اهانت به مسئولان بازداشت شده است. برخی خبرگزاری های ایران از بروز تشنج در مراسم معرفی احمد معتمدی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر دادند. بنابر گزارش ها این مراسم روز شنبه در سالن دانشگاه با حضور نماینده پارلمانی وزیر علوم و مسئول نهاد نمایندگی آیت الله خامنه ای در دانشگاه امیرکبیر در حال برگزاری بود که عده‌ای از دانشجویان که به زور قصد ورود به سالن را داشتند با ماموران انتظامی درگیر شدند و با شکستن ورودی ساختمان و شیشه ها به داخل سالن رفتند و شروع به شعار دادن کردند. به گزارش خبرگزاری مهر بر روی برخی پلاکاردهای معترضان نوشته شده بود که با رواج جریانی خاص و سیاسی شدن دانشگاه مخالفند. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها باشید از همکارم مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سه‌شنبه هفته گذشته، پنجمین وزیر دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از مجلس کارت زرد گرفت. علت اختیار اکثریت مجلس به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور کاستی‌های اقدامات وزارت کشور در زمینه قانون حجاب و عفاف از نظر نمایندگان مخالف او بود. قبل از وزیر کشور هم وزیران آموزش و پرورش، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد و علوم از مجلس کارت زرد گرفته بودند. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش از جمله به علت به کارگیری مجدد بازنشسته ها، علی طیب نیا وزیر اقتصاد به علت مخالفت با کاهش قیمت ارز و افزایش ارزش ریال، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد به علت آنچه تسامح و تساهل در برابر توهین به مقدسات و ترویج اباحه‌گری نامیده شد و رضا فرجی دانا وزیر علوم به علت عدم پایبندی به آنچه عنصر تعهد در انتصاب مدیران توصیف شد. جدا از وزیر علوم، اولین وزیر صاحب کارت زرد که دو کارت زرد و رأی مخالف 149 نماینده مجلس را در کارنامه دارد، آقای رحمانی فضلی با 135 رأی مخالف مقام دوم کارت زردی‌ها را به خود اختصاص داده و در رده آخر و پنجم آقای جنتی با 105 رأی مخالف جای گرفته. مجلس می‌تواند هر وزیری را که 3 کارت زرد بگیرد مورد استیضاح قرار دهد. این گونه برخوردهای اکثریت نهمین دوره مجلس با دولت 11 جناحی است یا ساختاری؟ با این گونه مخالفت‌ها چشم‌انداز سفارایی‌های جناحی پیشاپیش انتخابات مجلس 10 در اسفند سال آینده چگونه است؟ 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. عیسی سحرخیز مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران دولت محمد خاتمی در تهران. اسماعیل گرامی مقدم نماینده سابق بجنور در مجلس در کوالالامپور و تقی رحمانی فعال و تحلیلگر طیف ملی مذهبی در پاریس. آیه سرخی، سمتگیری های فراکسیون های مختلف مجلس در برابر دولت حسن روحانی تا کنون چگونه بوده؟
خب طبیعی است که مجلس که اکثریتش در اختیار اقتدارگراها هست، رویکرد مثبتی نسبت به پیروزی آقای روحانی نداشته. اما بازی دوگانه ای رو ما در مجلس شاهد بودیم که با رفتار سیاسی رهبری تکمیل می شد. به گونه ای که وقتی که دولت کابینه رو میچید و آقای روحانی سعی میکرد که دولت رو تشکیل بده، از یک سو آیت الله خامنه‌ای خودش بر روی تعدادی از وزرا انگشت گذاشته بود که این افراد رو نباید انتخاب کنی یا برعکس این افراد رو باید انتخاب کنی. مأموریت دوم یا فاز دوم این در واقع این کار رو به مجلس سپرده بود که در درون مجلس تعدادی از وزرا رو هم مجلس تصویه بکنه، که خب مشاهده این مسئله هم بودیم. در دیگر امور هم من فکر میکنم این سیاست داره اعمال میشه، با توجه به اینکه در درون مجلس هم اقتدارگرها یک جریان رادیکال و تند رو به نمایش میذاره، یک جریان آرامتر هست و سعی میکنه جای بحث و گفتگو رو باز کنه، ولی در نهایت آنها دنبال این هستن که دولت ناموفقی باشه، به بی‌تدبیری در واقع معروف بشه و امید از دل مردم پر بکشه، به ویژه جوانان که دنبال صندوق‌های رأی نباشند و تغییر در قدرت و حاکمیت از طریق صندوق و انتخابات. و طبیعی است که دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که در پیش هست به گونه این فشارها رو بر دولت بیشتر میکنه و ما شاهد مسائلی هستیم که بسیار بعضی وقتا خنده‌دار و مسخره است، از همین مورد ناباروری گرفته یا مسائل شبیه اونها، که اینا همه میخواهد در دنیا این صحبت رو مطرح کنه و در داخل که در ایران هیچ تحولی ایجاد نشده و دولت کاری نیست و نمیتونه کاری رو انجام بده و اینها همش نوعی بازی سیاسی در درون حاکمیت ایران با روش‌های خاص اسلامی.
آقای گرامی مقدم، اما مقایسه میزان انتقادات اکثریت مجلس در برخورد با دولت دهم و یازدهم چه نتیجه ای رو به ما نشون میده، به خاطر اینکه اون زمان هم دولت محمود احمدی نژاد در برابر موجی از انتقادات قرار گرفته بود.
تحلیل جناب چرخیف تو یه تحلیل برای درستی هستش. از اون چه که جریان اصولگرا و اقتدارگرا میخواد در مجلس پیش ببره نسبت به دولت، اما واقعیتش این که حالا ما اگه ریشه‌ای به این مسئله نگاه کنیم که آیا در مجالس گذشته و یا در مجالس آینده این روابط مجلس و دولت چگونه رقم خورده و خواهد خورد، دو تا اشکال جدی به لحاظ شکلی و لحاظ ماهوی بر کل روابط مجلس و دولت حاکم هستش که روابط شکلش این هستش که این مجلس، مجالسی که در ایران میان سر کار، برآمده از نهادهای مدنی مثل احزاب نیستن. این مشکل اصلی شکلی اون هستش. مشکل محتوایی دیگرش هم این هستش که در دو مرحله نمایندگان انتخاب میشن، در یه مرحله وسیله رد صلاحیت های استصوابی که خب معمولا اگه مجلس ششم رو ما صرف نظر کنیم ازش، از مجلس سوم به بعد که بیشتر برجسته میشه این خط رفت، اون وقت میبینیم که تا مجلس نهم یک جریان سیاسی کاملا قبل از این که اصلا رأی گیری بشه از صحنه انتخابات حذف میشن. بنابراین با این دو اشکال جدی شکلی و ماهوی مجلسی که تشکیل میشه، این خروجیش میشه که آقای سرخیز از اون یاد کردن. اما در مجالس دیگه هم باز یه اشکال دیگه‌ای که به وجود میاد، باز اون هم چون دولت برآمده از مجلس نیست، این هستش که این اختلاف و تعارض به وجود میاد. یعنی در مجلس ششم هم که عنوان پارلمانی وزارت کشور اونجا کار میکردن، این بود که همیشه این تعارض بین مجلس ششم و حتی دولت آقای خاتمی هم بود، اما از این جنسی که الان اتفاق افتاده نیست. یعنی اونجا بیشتر رو سر منافع ملی دعوا بود، بر سر مسائل کارشناسی مثل سرمایه‌گذاری یا مسائل دیگه، یا بهداشت درمان یا آموزش و پرورش و سیاست‌گذاری. ولی الان اینکه دولت عوض شد، خب مجلسی بر سر کار بود که ناخرسند بود از انتخاب این دولت. به همین دلیل شما اینه که از روز اول تا الان که سالها تذکرات که واقعا هیچ گونه منافع ملی در اون دیده نمیشه به وفور مطرح میشه، از تذکرها گرفته تا مثلا نطقهایی که برخی از همین جریان پیروان پایداری انجام میدن، واقعا خیلی مضحک هستش که مثلا چون آقای روحانی گفتن که مسئله اعتباردن پاسپورت ها و برگردوندن اعتبار به مردم ایران به پاسپورت ایرانی، یا مثلا کاهش گرانی و آوردن پایین نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی، هنوز اتفاقی نیفتاده که همه اینها مسلم یه نماینده مجلس باید تشخیصش در این سطح باشه که همه اینها اولا خرابی هاست که در دولت منصوب به اونها به ویژه در این 8 سال وجود اومده، ضمن اینکه اینها یک شبه قابل حل نیست، مضاف بر اینکه همه اینها باعث سیاست های کلانی است که الان دولت در صدد رفع حل اونهاست و در اونها هم میبینیم که به هر حال موانع جدی وجود داره. یعنی تا مسئله تحریم ها حل نشه، خب قاعدتا مسائل دیگه از قبیل صادراتمون، وارداتمون، تولیدمون، همه اینها وابسته به اون هستش.
خلاصه میکنین آقای گرامی مقدم؟
بله، عرضم تموم که بیشتر الان با توجه به این دلایلی که عرض کردم، این روابط مجلس و دولت بیشتر بهانه جویی و مانع تراشی برای دولت آقای روحانی هستش، برای عدم پیشبرد اون وعده‌هایی که ملت دادن.
آقای رحمانی شما چی فکر میکنین؟ انتقادات نمایندگان مجلس جناح اکثریتشون هم از فرهنگی و هسته‌ای و مابقی، کارت زرد گرفتن پنج وزیر دولت حسن روحانی از این نمایندگان از مجلس، تا چه حد بازتاب مناسبات جناحیه و تا چه حد بازتاب کشمکش دوتا نهاد مجلس و دولت، بازتاب کشمکش ساختاری؟
جدا از مشکل ساختاری که وجود داره و از اول هم وجود داشته، الان یه مسئله مهمتری که وجود داره همین مسئله جناحی است. یعنی منافع جناها، مجلسی که الان وجود داره مرکب از نگاه نظامیان و راست سنتیه، یعنی راست افراطی و راست سنتی. اینا با نگاه بروکرات آقای روحانی که به نوعی به سمت فضای باز تدریجی میره مخالفن، باید جلوی اینو بگیرن. از یک طرف دیگه باید یک مواجهه حقوقی بکنن. این مبارزه حقوقی یک سیاست حساب شده است. این سیاست حساب شده به نظر من از یک جای دیگه رهبری میشه و در حقیقت حرف نهایی بیت رهبری و آقای خامنه‌ای میزنه در این مورد. بازی هایی که راست سنتی در مجلس داره میکنه نشان میده اصلا اعتقاد نداره که در انتخابات بعد بدون کمک شورای نگهبان میتونن انتخاب بشن. این خاطر کاملا در اختیار سیاست هایی که از بیرون بهشان دیکته میشود عمل میکنه و مطابق بینش خودشان. راست افراطی هم برنامهش کاملا مشخصه، اینکه دولت روحانی باید بیکفایت نشان بده. ولی یه مسئله هست، دستاوردهای اقتصادی روحانی هم اگر به دست بیاره، اگر فضای فرهنگی باز نشه و فضای سیاسی باز نشه، اون ناامیدی باعث میشه که تو انتخابات بعد آقای روحانی نداره مجلس همسو با خودش داشته باشه. این یک مواجهه جدیه به نظر من. اونا دارن حساب شده میان جلو، دولت روحانی هم باید بتواند حساب شده بیاد جلو تا بتونه برای این فضا غلبه کنه. به نظر من این کشمکش اصل چناهیه و بسیار مهمه و میدان بازی اصلی سیاست در ایران کشمکشی است که بین بروکرات ها و جناح نظامیان و راست سنتی در جریان و جامعه مدنی در این شرایط و دموکراسی خواه با نسبتی که با این بازی پیدا میکنن میتوانن با دموکراسی و روندش در ایران کمک کنن و این کشمکش به نظر من بسیار جدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای سحرخیز، نوع واکنش نماینده پارلمانی دولت چقدر مؤثره در مناسبات دولت و مجلس؟ نوع واکنش و عمل کرده مجید انصاری تأثیری بر رأی اکثریت مجلس داشته یا واکنش او تغییر چندانی در شیوه برخورد اکثریت مجلس به دولت نداره؟
من با نظر آخر شما بیشتر موافق هستم. گمان میکنم که مجلس یک برنامه از پیش طراحی شده رو دنبال میکنه و قرارش بر این هست که دولت موفق نباشه. شرح هم دادم که چرا، و سعی میکنه که در همه امور در هر جایی که فرصت مناسبی تریه به اصطلاح زیر پای دولت یک پوست خربزه لغزنده‌ای رو قرار بده. اونها به این دولت باور ندارن، به ویژه که حس میکنن که تحول خواهان و اصلاح طلب ها در درون اونجا حضور دارن. سعی میکنن که دولت رو جذب کنند و بخش محافظ کارش رو تقویت بکنن، ولی خب میدونن که دولت روحانی اگرچه اصلاح طلب نیست و پی تغییر هست، اگرچه تغییر بنیانی رو نمیخواد ولی میخواهد کارهایی رو بکنه که به مذاق اونها در واقع سازگار نیست. باید توجه بکنیم که مجلس در واقع دنباله یک جریان هست و خودش نمیتونه به عنوان یک هویت مستقل عمل کنه و فرمان از بالا رو دنبال میکنه. ما حتی در مجلس هایی که به اصلاح طلبی منتصب بودن میدونیم که حکم حکومتی حرف اول و آخر رو میزنه. حالا در شرایط کنی مسلم این امر بسیار بالاتر هست و شخصی مثل آقای انصاری که به هر حال منتصب هست به مجمع روحانیون مبارز، به اصلاح طلب ها و به شخص آقای خاتمی و آقای خوینی ها، خب نمیتونه چهره مطلوبی برای اونها باشه و مسلماً اگر در شرایط بود که میرفت و در مجلس رأی اعتماد میگرفت احتمال این که رأی بیاره هم کم بود. چنین فردی میتونه بسیار جزئی اثرگذار باشه. جریان مقابل یک جریان ایدئولوژیک هست و ما شاهد رقابت‌های مرسوم در دنیا مثلا در آمریکا بین جمهورخواه و دموکرات‌ها، بین محافظه‌کارا و حزب کارگر در انگلیس و اینا نیستیم. اینها جریانی هستند که طرف خودشون رو فتنه‌گر میدونند، طرف خودشون رو مرتد میدونند، طرف خودشون رو مستحیل شده معرفی میکنند و اگر دستشون برسه اونها رو به زندان میندازند. همین اعضای دولت کنونی همونطور که در دولت خاتمی هم همین نگاه رو داشتن. وقتی آقای شجونی میاد آقای هاشمی رو به اون صورت مطرح میکنه یا برخوردش با آقای روحانی این هست که باید این دولت عوض بشه و دولت دیگری بیاد و احیانا خودش رو مطلوب میدونه برای ریاست جمهوری، این جریان با نوعی سازوکارهای دموکراتیک به نظر من همخوانی نداره و افرادی مثل آقای مجید انصاری کاری رو نمیتونن بکنند.
آقای گرامی مقدم، بپردازیم به یه عامل دیگه تو این گونه مناسبات، بررسی نوع رفتار و گفتار نمایندگان اصلاح طلب در جناح اقلیت مجلس چه چیزی رو نشون میده؟ چه ویژگی داشته برخورد نمایندگان اصلاح طلب مجلس تا اونجایی که به مناسبات مجلس با دولت مربوط میشه؟
عکس العمل جریانات دیگه، یا موافق دولت یا فراکسیون اقلیت رو هم وزن الان جناح تندرو و جنایی که علیه دولت هستش نمیدونم، که البته این برآمده از همون ساختاری است که مسئله اصلی است، یعنی به خصوص محتوایی که رد به صلاحیت ها استفاده است. یعنی الان ما اگه به عدد بخوایم نماینده ها رو با هم دیگه ارزیابی بکنیم، تعداد نمایندگان جبهه پایه‌داری آنچنان نیست که مثلا ما فکر کنیم این مثلا مجلس پنجم 110 نفر جریان اقلیت قوی کارکشته وزیر و وکیل از دورهای قبلی که جریان اصلاح طلب بودن تشکیل میدن. نه، معلومه دو سه تا چهره شناخته شده داره، بقیهشون هم حتی اون 30-40 تاشون هم که باشون همراه هستم بیشتر سازمانی که از نهادها اومدن با هم ارتباط دارن. اما چه اتفاق افتاده که اینها اینقدر صداشون قوی و غلیظه؟ آیا این فراکسیون اقلیت خیلی ضعیفه، تعدادشون کمه؟ نه، اینا هم تعدادشون اگه به عدد بشماریم تقریبا به همین تعداده. اما اون ملاحظات آینده انتخابات که بر اصل انتخابات سایه افکنده رد به صلاحیت استثبابی، عملاً ملاحظه ایست که نمایندگان فراکسیون اقلیت به نظر من اون رو مورد توجه قرار میدن و اونچنان که باید و شایسته در مقابل این جریان رو استادی کنن، ما اون رو کمتر میبینیم یا در بعضی مواقع اصلا نمیبینیم. شما ملاحظه فرمایید آقای مبعدی کرمانی در مجلس میاد اونگونه به دوره اصلاحات که میگه به لحاظ اخلاقی و اینها انحطاط و انحرافی بودن، حتی حاضر نمیشن، یعنی یه نفر از اصلاحات از دولت، حتی از وزرای دولت های خاتمی نیومدن و پاسخ ندادن، که من فکر میکنم رو این استراتژی هستش که اصلاح طلبان چرا خاموش میخوان تا انتخابات برن و حساسیتی رو بر نانگیزن تا بتونن از اون مانع اصلی که در حقیقت مسئله ساختاری به نظر من بسیار مهمت عبور بکنن. و الان ما با این دولتی که الان داریم، با این مسئله که آقای سرخیز و آقای رحمانی از شرکن، بله قطعا این مجلس با برنامه در مقابل هر فعالیتی که دولت و هر اقدامی که بخواد بکنه، چه در مسئله ازی که موفقه، چه در مسئله گشایش فضای باز داخلی اقدام میکنه، مقابله خواهند کرد برای اینکه اون رو ناکام بکنن و در انتخابات مجلس آتی دولت رو دست خالی داشته باشن به لحاظ عملکرد شاهانشون.
آقای رحمانی، در چه صورتی جناح اقلیت مجلس، جناح اصلاح طلب، در انتخابات مجلس آینده میتونه تقویت بشه، تعداد این نماینده ها اضافه بشه به انضمام اینکه یه وضعیتی ایجاد بشه که مداخله مؤثر بکنن برای تغییر توازن قوا میان جناح اصولگرا و جناح اعتدالی و اصلاحی؟
ببینید، این بستگی داره به دو عامل. یکی دولت دستاوردهای مشخصی در امور اقتصادی، لااقل حالا میگن در این نیم سال دوم یه سری گشایش در کار ایجاد میشه به دست بیاره. نهادهای دولتی که گاهیشان آن را همراهی نمی کنن، نهادهای صنفی و مدنی وزارتخانه ها را اجازه بدهن و در موارد مشخصی وزرا و آقای روحانی در مقابل برخی تصمیمات راست افراطی برای ناامید کردن مردم بیستن. مجموعه اینا با عوامل بین المللی میتواند شورای نگهبان یک قدم عقب ببره. چون از همین الان اعلام کردن که این مجلس آینده و مجلس خبرگان آینده رو میخوان مخالفین بگیرن. مخالفین هم میگن مشخصا به قول معروف نهضت آزادی یا ملی مذهبی نیست، منظورشون همین جبهه مشارکت البته با اجنت به این شکل آقای خاتمی یا آقای هاشمی است، یعنی کاملا مشخصه. پس برای این اگر این سه تا عامل دست به دست هم بدن، توفیق اقتصادی نسبی، فضایی که وزرا متاسفانه نمیدن در وزارتخانه ها به نهادهای صنفی خودشان و جاهای ایستادن، نه فقط ایستادن کلامی، ایستادن قانونی و حتی توضیح برای مردم واسه آقای روحانی و وزرا، یکیش این فساد دولت گذاشته که وحشتناکه به نظر من. هنوز دارن مصاحبه میکنن در این مورد و باید بیان امتحان کنن، این سه تا عامل میتونه این انگیزه رو ایجاد کنه. شما یه اقلیت بهتری در یه جریان قوی‌تری در مجلس داشته باشی، اقلیت استاتلابی خودی در حقیقت هیچ هزینه‌ای نمیده. این تاسف باره فقط آقای مطهری حرف میزنه. شما یک اقلیتی در مجلس داری که به نظر من حتی با نماینده رئیس جمهور دولت هم در پارلمان زیاد هماهنگ نیست، شما هیچ نقش خاصی از اینا نمیبینید، هیچ مقاومت خاصی از اینا نمیبینید. نمونهش نه حتی مسئله بند 150 رو پیگیری نکردن، یه نماینده افراطی اومد و اصلا دیدار با خانواده رو به هم زد. اینا نشان دهنده اینه که این اقلیت امیدوار کننده نیست. مجلس آینده اگر بخواد بون سمت بره و مردم انگیزه شرکت داشته باشن و شورای نگهبان قدمی عقب بره، نیاز به کیسه تا کار هماهنگ داره، از جمله که جامعه مدنی الان به شکل پراکنده خواسته هاشو مطرح میکنه همچنان امیدوار بمانه. شبکه های مجازی، چیزایی مثل رقام حرکت زنان، مسئله محیط زیست، از یک طرف دیگه دستاوردهای دولت خوب توضیح و تبیین بشه. اگر اینا در کنار هم قرار بگیره میشه به انتخابات بعد به شکلی نگاه کرد، که البته هنوز دوره. اینم بدانی که جناح مقابل هم دقیقا برای انتخابات مجلس بعد برنامه داره، ولی اینجوری نیست که هرچی اونا بخوام بشود. همینجوری که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی نشد و جنبش سبز اینجا یه بخشش نتیجه داد، تا سال 88 به 91 حدی نتیجه داد با توجه به هزینه فایده‌ای که مردم کردن. به این خاطر باید به این شکل نگاه کرد. این اقلیتی که الان به نام اصلاح طلب در مجلس وجود داره اصلا نه الگو و نه ملاک خوبی است. شما الان آقای مطهری نقشش مقایسه کنید با کل این اقلیت اصلاح طلب، حالا با توجه به دیدگاهی که ایشان داره خیلی شجاعانه حرف میزنه. این تازه ایشان پسر آقای مطهری است و مسئولیت داره، خیلی هم هستن که هستن، پسر آقای بهشتی هم هستش تو ایران، ولی یکی خلاصه حرف میزنه و حاضر هزینه بده و این هزینه براش مهم نیست و نمایندگی مجلس یکنو پرداخت هزینه هم هست، فقط امکانات نیست. ما اصلا چیز خاصی از این اقلیت مجلس ندیدیم، حتی در مورد بند 150 اینا هم سکوت کردن.
آقای سرخیز، حالا از مناسبات میان اکثریت و اقلیت مجلس و مجلس و دولت و جناح‌های حکومتی کمی فراتر بریم، مناسبات مجلس و دولت در چه صورت ممکنه به فرصتی برای تقویت مخالفان و منتقدان به حاشیه رانده شده و سرکوبی شده بدل بشه که شما بهش اشاره کردین در پاسخ به پرسش قبلی؟
من فکر میکنم که دولت باید به سمت وعده هایی که آقای روحانی در زمان انتخابات داده با سرعت بیشتری پیش بره. در چند ماه اخیر این نوع چرکش رو تا حدودی ما مشاهده میکنیم. یعنی این گونه نباید باشه که مسائل داخلی تحت شعاع مسائل بین المللی و به ویژه حل بحران هسته‌ای در واقع بکنه. دولت باید خواسته ها و مطالبات مردم رو مطرح بکنه، حتی اگر این توانایی رو داشته باشه و بتونه سازماندهی بکنه، میتونه مردم رو به صحنه بیاره، میتونه بهشون اجازه بده. همینطور که سر سالگرد پیروزی آقای روحانی ما به هر حال در بعضی از شهرستان‌ها شاهد تجمع‌های خاصی بودیم. من فکر میکنم که دولت خیلی از مسائل رو باید مجوز بده، مردم باید در صحنه باشن، چه در بعد این که از خواسته‌ها و مطالبات خودشون در واقع حرف بزنن، چه این که از دستاوردهای به هر حال محدود دولت روحانی حمایت بکنند. دولت باید مجلس رو به چالش بکشه و دست جریان اقتدارگرا رو در درون مجلس رو بکنه. نمایندگان مجلس که الان حضور دارن شاید امید داشته باشن که نظارت استصوابی چیزی نیست که اونها رو از قربال رد نکنه، ولی به هر حال به خواسته ها و مطالبات مردم هم مجبورن پاسخ بدن. اونها به هر حال نیاز دارن که مرد از مردم رأی بگیرن. اگر دولت بتونه مواضع رادیکالی رو بگیره، مباحث جدی رو مطرح کنه، جریان اقتدارگرا خود به خود دست خودش رو میکنه و رأی خودش رو از کف میده و در این شرایط خود جریان اقتدارگرا و نمایندگان مجلس به گونه عمل خواهند کرد که جریان مقابل حتی اگر معتدل باشه، حتی اگر معروف به اصلاح طلبی نباشه، شانس پیروزیشون بالا خواهد رفت. اما اگر بخواد مسائل پشت پرده حل بشه، حرفها به میان مردم کشیده نشه و در واقع نهادهای مدنی ایفای نقش نکنند، فضای مجازی کسانی که درش حضور دارند لب سکوت ببندن و یا مطلع نباشن که چیزی این سره، اون موقع دولت شکست خواهد خورد و همراه با خودش اصلاح طلبان و تحول خواهان رو هم به قهقرا خواهد برد.
با سپاس از شما آقای عیسی سحرخیز، آقای تقی رحمانی و آقای گرامی مقدم، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کارتوزیان.